پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه 26 آذر 1400 خورشیدی برابر با 17 دسامبر 2021 میلادی و این 84مین قسمت از
پادکست هفته.
سلام و درود میگیم به تک تک شما که این هفته هم در 84مین قسمت از پادکست هفت با من، یعنی ایمان و هرانوش، همراه شدید. امیدواریم که تا پایان برنامه امروز ما رو دنبال کنید.
من هم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت درود میفرستم. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه دوباره فرصتی پیدا کردیم تا در خدمت شما عزیزان باشیم.
اتفاقاتی که در طول 2 ساله گذشته افتاد و بحران پندمی و این همه‌گیری که در جهان رخ داد باعث شد که فرم زندگی ما در خیلی ابعاد مختلفش تغییر بکنه. یکی از تغییرات اساسیش شاید تعامل ما با کودکانمون بود. وقتی که نوجوان یا کودکی در خانه هست، به خاطر اینکه شرایط تغییر کرده، این روزها بیشتر مجبور هستیم که باهاش زمان بگذرونیم. توی این برنامه تصمیم گرفتیم که در همین ارتباط حرف بزنیم و از این بگیم که چطور پدر و مادرها میتونن در این دوران بیشتر به کودکان و نوجوانانشون کمک بکنن تا رشد جسمی، تحصیلی و همینطور روانی و اجتماعی بهتری داشته باشن.
و من دوست داشتم یه نکته دیگر رو هم اشاره بکنم، به این که در زمان تغییرات معمولاً کودکان و نوجوانان، چون ظرف روانیشون بسیار کوچیکتر از ما بزرگسالان هستش، همیشه تغییرات خیلی بیشتر از بزرگسالان براشون حس میشه. برای همین دوست داشتیم که این برنامه رو اختصاص بدیم به نوجوانان و کودکان و راه‌هایی که میتونیم بیشتر بهشون کمک بکنیم تا در راه تحصیل و تعاملات اجتماعیشون موفق تر باشن.
در شرایط فعلی فاصله اجتماعی تقریبا شده واقعیت جدید آموزش و پرورش و کل جامعه. دانش آموزان ما، نوجوانانمون یک شبه با روش‌های تازه یادگیری، روش‌های تازه برای برقراری ارتباط با دوستان، معلمان و همطور همسالان خودشون روبرو شدن که خیلی باهاش از قبل آشنا نبودن. این تغییرات میتونه برخی از دانش آموزان رو به سمت احساس خستگی و درماندگی سوق بده.
شما به عنوان مراقبین این کودکان و نوجوانان میتونین به تغییر روند زندگی بچه ها بیشتر کمک بکنین و راه رو برای اونها هموار بکنین.
با ما تا پایان برنامه امروز همراه بمونید، چون که کارشناس محترمی در برنامه حضور خواهند داشت و در این خصوص به ما کمک میکنند که ابعاد مختلف موضوع رو بهتر و بیشتر بشناسیم.
ترانه‌ای که خواهید شنید از خواننده عزیز کشورمون گرشا رضایی با عنوان مگه پاییز اومده.
کم خاطر با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون.
شما شنونده 84مین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید.
ایمون، داشتم برای این برنامه سری مطلب نگاه می کردم و یه نکته خیلی خوبی رو دیدم که به نظرم ما پدر مادرها بعضی وقتا این کار رو خیلی زیاد انجام میدیم. به جای بچه هامون تصمیم می گیریم و در کارشون دخالت می کنیم. می گفتش که به جای اونها برنامه ریزی نکنیم و بذاریم خودشون اون کار رو انجام بدن، ما ناظر باشیم، قلم و کاغذ رو بدیم دست خود بچه ها که بتونن برنامه ریزی بکنن، بتونن هدف گذاری بکنن و در حینش این اطمینان رو هم به اونها بدیم که قرار رشد بکنیم در این مسیر.
آره، و فکر میکنم نکته خیلی خوبی رو گفتین که اطمینان بکنیم بهشون و مسئولیت پذیری رو بهشون آموزش بدیم. فکر میکنم مهمترین نکته ای هست که مراقبین یا والدین میتونن انجام بدن در این دوران. هرانوش، اگه موافقی بریم سراغ کارشناس برنامه امروزمون، خانم سوها دردشتی، که در این خصوص بیشتر ما رو راهنمایی خواهند کرد.
بریم صحبت کنیم.
سوها دردشتی عزیز، به پادکست هفت بازم خوش اومدی.
ممنون. درود بر شما ایمان عزیز و هرانوش جان.
سوها جان، بهت درود میفرستم. خیلی خوشحالم از اینکه دوباره صدات رو میشتوم و دعوت ما رو پذیرفتی.
خیلی ممنون. منم خیلی خوشحالم دوباره با شما هستم و همینطور همه شنونده های پادکستت.
برای اون دسته از شنونده های عزیزمون که با سوها دردشتی عزیز آشنا نیستن، ایشون مشاور خانواده، ازدواج و کودک هستند و ما امروز در خدمتشون خواهیم بود.
سوها جان، ما توی برنامه امروز همونجوری که میدونی در خصوص نوجوانان و کودکان صحبت میکنیم و چالش هایی که به خاطر این شرایط برای اونها پیش اومده. میدونیم که به خاطر اتفاقهایی که افتاد برای پندمی و این بیماری های همگیر، خیلی از این نوجوانان و کودکان مجبور شدن که زمان بیشتری رو در خونه و در کنار پدر مادرها باشن. خوبه که اصلا بحث از اینجا آغاز بکنیم که والدین توی این شرایط با چه چالش های احتمالی در زمینه تربیت و رشد فرزندان خودشون ممکنه که روبرو بشن.
من فکر می‌کنم همیشه پدر مادران حداقل سه ناحیه برای آموزش و پرورش بچه‌هاشون در نظر دارن، و یکی سلامت جسمانیه، یکی سلامت روانشونه، و همینطور خب بالاخره اون رشد انسانی که یه قسمتش تحصیلاته، یه قسمتش از رفت و آمدهای اجتماعیه، و حالا مسائل مختلف که تا چند دقیقه دیگه اشاره دقیق تری بهشون خواهم داشت. در مورد تأثیری که این زمان قرنطینه و پندمیک روی گروه سنی های مختلف میذاره، خب مشخصا متفاوته، ولی من امروز احتمالا اشاره بیشتری برای سنینی که بچه ها از حالا آمادگی یا کلاس اول رو شروع میکنن تا سال آخر دبیرستان رو دارم، که خیلی هاشون مدل مدرسه و درس خوندنشون خب تغییر کرده. الان جاهای مختلف دنیا بعضی ها برگشتن کاملا به مدرسه، بعضی ها هنوز از طریق کامپیوتر توی خونه ها دارن درس میخونن، و خب موقعیت ها متفاوته. برای سلامت جسمانی بچه ها، خب من پزشک نیستم، ولی در حدی که ارتباط داره به سلامت روان و اهمیت سلامت روان و جسم و هماهنگی اینها رو با هم میدونیم، برای من خیلی مهمه که پدر و مادرها دقت خاصی داشته باشن که حداقل روزی یکی دو ساعت بچه ها بتونن توی طبیعت یا خارج از خونه یه مقدار فعالیت های ورزشی یا اینکه در حالا یه اجتماعاتی که یه مقدار محدوده که کسانی رو که میشناسن حالا واکسن زدن یا میدونن که واگیر ندارن حتما به عنوان یه اهمیت یا به ارجعیت این رو بذارن برای سلامت جسمانی بچه ها در هر گروه سنی لازمه که بیرون باشن و فعالیت های فیزیکی و جسمی داشته باشن. تشویق میکنم که خود پدر مادرها هم حتی با بچه ها وارد این ورزش ها یا بازی ها بشن که خب بالاخره خود بزرگسالان هم به اینها احتیاج دارن. هر کسی، هر خانواده‌ای محدودیت‌های خودش رو داره، توانایی‌های خودش رو داره و بیایم که متوجه این مسئله باشیم که الان هر کاری رو که ما قبلاً خیلی راحت‌تر می‌تونستیم انجام بدیم با چالش‌های خیلی جدید و متفاوتی از همیشه داره اتفاق می‌افته و بیایم هر موقعیتی رو که در اختیارمون نیست یا برامون محدوده یه جایگزینی براش پیدا کنیم. یعنی حتی اگه مشکل جایی هستیم که هوا مناسب نیست، حالا یا خیلی سرده یا گرمه، بیرون هم نمیشه رفت، حتی با طناب بازی کردن، با اینی که توی خونه موزیک بذاریم، با بچه ها اصطلاحاً برقصیم، حالا قرار نیست همه موومنت های رقص رو بلد باشن، ولی همراهی با موزیک یه سری فعالیت ها رو برای بچه ها داشته باشیم که از نظر حداقل سلامت جسمانی و مشخصاً سلامت روانی رو هم یه مقدار زیادی این مسئله کمک میکنه.
ممنونم از توضیحت سوها جان.
خب سوها جان، خیلی ممنونیم ازت. من سوالی که میخواستم اینجا مطرح بکنم این هستش که چه عواملی بر رشد مهارت‌های اجتماعی و روحانی نوجوانان و کودکان ما میتونه تو این دوران تاثیرگذار باشه؟
ببینیم، به عنوان انسان ما تا در هر زمینه‌ای تجربه نکنیم مهارت اون رو پیدا نمی‌کنیم. یعنی میشه گفت تقریبا هر ایده ای رو اگر ما فقط در موردش با تئوری و اونجوری که آمار توضیحش میده بخوایم سعی کنیم مهارتی در اون پیدا بکنیم، تقریبا خیلی محدود اتفاق بیفته. مثل اونی که مثلا من کسی رو ببینم که داره دوچرخه سواری میکنه، بگم من انقدر میشینم تو رو تماشا میکنم تا اینکه یاد بگیرم که چجوری دوچرخه رو خودم هدایت کنم. و پیشنهاد دیگه که حتی همیشه در کار روان درمانی هم دارم اینه که ما نمیتونیم صبر بکنیم که برای مهارت در یک حرفه یا هر کاری رو یاد گرفتن بگیم صبر کنم تا هر موقع آماده شدم اون موقع شروع کنم. ما در حقیقت تازه با شروع کردن میتونیم آماده بشیم. اینه که برای رشد هم روانی و نگهداری سلامت جسمانی و بعد در نهایت رشد روحانی احتیاجه که، البته اشاره که من به رشد روحانی دارم به عنوان یک فرد عادیه، بنابراین میتونم بگم الان در مورد رفتار اجتماعی هم برای بچه ها، نوجوانان و حتی بزرگسالان، خیلی وقتا من با اشخاص خاصی که صحبت میکنم، البته نمیخوام بگم که یه پیشنهاد من برای همه هم کاربرد داره، واقعا هر مورد با مورد دیگه میتونه تفاوت داشته باشه، ولی خیلی شده که تازگی ها پیشنهاد دادم که به جای اینکه بچه مثلا روزی 5 ساعت میشینه مشق شب مینویسه، اینو بکنینش 4 ساعت، بذارین یه مقدار از مشق شبش کامل نشه ولی اون 1 ساعتی که میبرینش بیرون که میتونه دوستاشو ببینه یا توی محیط بازی بتونه مقدار بازی بکنه و در ارتباط با انسانهای دیگه باشه، براش فراهم باشه. حالا خیلی وقتا هست در جاهای متفاوت دنیا الان ممکنه که ما هنوز در خطر زیادی باشیم اگر بخوایم ارتباطات اجتماعیمون حضوری باشه. برای همین از کامپیوتر، از تلفن استفاده بکنیم که یک جایگزینی که هیچ موقع به خوبی خود اجتماعات و حضور شخصی نیست، ولی خب ما باید از جایگزینی استفاده کنیم و حداقل اجازه بدیم که بچه‌ها از طریق تلفن با همسنای خودشون در تماس باشن، بتونن راجب مسائلی که در اون سن براشون جالبه یه همصحبتی داشته باشن و این نه تنها رشد فردی و سلامت جسمی و روانی رو تأمین میکنه که علم میتونه اون رو ثابت کنه که واقعا مؤثره، در مورد رشد روحانی کسانی که در اون فعال هستن هم ما اون رو میبینیم که خیلی تأثیر داره. به عنوان مثال براتون این رو میارم که من همیشه میگم ما برای اینکه بتونیم زنده بمونیم به دیگران احتیاج داریم، چون یک کسی غذامون رو تأمین میکنه، یک کسی فرض بکنید یه سری وسایل رفاه رو برامون تأمین میکنه، ولی ما برای اینکه بتونیم زندگی رو تجربه کنیم و بتونیم واقعا به رشد تکاملی خودمون هی نزدیکتر بشیم، اون موقع ما احتیاج داریم که ما برای دیگران کمک باشیم. و خب این هیچ موقع اتفاق نمیفته مگر اینکه ما در تماس نسبتاً مستقیم یا مستقیم با انسانهای دیگه باشیم.
سپاسگزارم ازت سوها جان. به نظرم خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی، چقدر این اجتماعی بودن انسانها مهمه و چقدر این معاشرت ها با دوستان برای بچه ها یه نقش حیاتی رو داره. خیلی ممنون، مرسی.
خواهش میکنم هرانوش جان. بله، بسیار حائز اهمیت مسئله سوشالایز کردن و در اجتماعات و تماس با انسانهای دیگر بودن.
ممنونم سهای عزیز، تو در صحبتات اشاره کردی به نکاتی که والدین میتونن انجام بدن و مثالهایی رو بیان کردی. دوست داشتم این بخش آخر صحبتهامون رو امروز روی این بخش تمرکز بکنیم که مثالهای بیشتری برامون عنوان بکنی، بلکه شنونده هامون بتونن بیشتر و بهتر با این مفهوم آشنا بشن. همینطور اگه امکان داره برامون بگو که در دورانی که بیشتر زمان بچه ها در خونه میگذره، پدر و مادرها و یا حتی مراقبین چه کارهایی میتونن بکنن که به رشد اخلاقی و روحانی اونها به نوعی کمک بکنه؟
حتما ایمان. ببینید، ما متفاوت از حیوانات، وقتی که متولد میشیم با تمام مهارت‌ها و چیزهایی که برای زنده موندنمون لازم داریم به دنیا نمیان، چون حیوانات با غریزه به دنیا میان و همون غریزه‌شون کافیه که بتونن نهایت زندگیشون رو تجربه کنن. ولی ما انسان‌ها باید انسان بودن رو یاد بگیریم، همونطور که یه چیز حدود بیشتر از یه سال طول می‌کشه که راه رفتن رو یاد بگیریم، دو سال تا بتونیم صحبت بکنیم. و بعد اشاره که ایمان به رشد اخلاقی و روحانی داشت، من اون رو یه جوری به عنوان یک روانشناس اینطوری توضیح میدم که تکمیل رشد جسمی و روانی انسان که تشکیل میشه از یه سری اخلاقیاتی که لزوماً حتی با قوانین طبیعت هم ممکنه که خیلی همخونی نداشته باشه. به این معنی که طبیعت قانونش میگه که هر حیوانی برای اینکه زنده بمونه باید حیوان دیگه‌ای رو شکار بکنه و به صورت وحشیانه اون رو میخوره. ولی ما انسان‌ها وقتی این حقیقت رو میدونیم، موقعی که شاهد این میشیم، وقتی که یک حیوانی به اصطلاح شکار میشه، این با اخلاقیات انسانی ما خیلی متفاوته. برای همین هم هست که خیلی از انسان‌ها دارن سعی میکنن که از گوشتخواری تا جایی که میتونن دوری بکنن، چون حقیقت طبیعت اینه که حیوان‌ها همدیگر رو شکار میکنن. ولی رشد انسانی ما وقتی به یک تکاملی میرسه، ما میایم برای خودمون ارزش‌های انسانی رو میذاریم که بر اساس حقوق بشره، بر اساس فقط چیزهایی که طبیعت و برای زنده موندنه نیست. چون برای زنده موندن طبیعت میگه که اون حیوانی که قوی تره میره حیوان ضعیف‌تر رو شکار میکنه و زنده میمونه. منتها ما به عنوان تساوی حقوق تمام انسانهای دنیا نمیایم بگیم اونی که پولش بیشتره، اونی که رنگ پوستش یه جور خاصیه یا از یک نژاد یا از یک درآمد و دارایی خاصی برخورداره، حقوق بیشتری باید داشته باشه. برای همین برای رشد اخلاقی انسانها که ما در علم به اون میگیم اخلاق و سوای علم به اون میگن روحانیت و اینا با هم بسیار همخونی داره، من فکر می‌کنم شخصا فکر می‌کنم یکیه، ما باید یک محیطی رو برای کودکان و نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان ایجاد بکنیم که رشد انسانی ما مجموعه ای از سلامت نسبی جسممون، سلامت نسبی روانمون باشه که حاصل اون به ما این شانس رو بده که ما بتونیم استانداردهای احساسی و اخلاقی رو برای خودمون و برای دیگران هم ایجاد کنیم و هم از اونها محافظت کنیم. برای همین باید با بچه ها رفتارهایی بکنیم که از کوچیکی بهشون نشون بدیم که نظر اونها مهمه. ما نظر سنجی باید بکنیم با بچه ها. برای همین الان که قرنطینه هست به بچه ها میگیم که به عنوان دوتا بزرگسال یا یه بزرگسال ما امروز شانس این رو داریم که یا بریم بیرون دوچرخه سواری بکنیم یا اینکه بریم بیرون با همدیگه مسابقه دو بذاریم یا اینکه وسطی بازی کنیم. به عنوان پدر مادر یا به عنوان هر نوع مربی که داره با بچه ها و نوجوانان کار میکنه با باید حداقل دو تا گزینه به اونها بدیم و به اونها اجازه انتخاب بدیم که یاد بگیرن که صدایی دارن در جامعه، نظر اونها مهمه ولی در یک چارچوبی. ما نمیتونیم هر جا مرج داشته باشیم. ما نمیتونیم بیایم به بچه ها یا نوجوانا بگیم خب ما الان میخوایم بریم بیرون، هر کی از شما هر کاری میخواد بگین چیکار کنیم. خب به هیچ جایی نمیرسیم. بنابراین از کوچیکی باید اینها رو به بچه ها یاد بدیم. پیشنهاد میکنم به پدر و مادرها یا بزرگسالان همه جامعه ها که با بچه ها رفتارهایی رو داشته باشین، تجربه هایی رو داشته باشین که در یک گروه در جمع بدونن که هدف بزرگ اون چیزیه که همه از اون بهره ببرن، از اون لذت ببرن. وقتی ما داریم بازی مثل فرض کنید ما رو پله انجام میدیم، حالا این احتمالاً لو دادم که خودم هم چه گروه سنی هستم که این بازی برای ما جذاب بود، به بچه یاد بدیم که اون دفعه‌ای که تو باختی خب ما متاسفیم، خب خیت شدی، ناراحت شدی که بازی رو باختی، ولی تشویقش کنیم که ادامه بدیم، چون هر دفعه یه نفر بیشتر نمیتونه برنده بازی باشه، ولی قصد ما از بازی اینه که یک زمان خوشی رو با هم بگذرونیم و با اینی که صبر بکنیم، هر کسی نوبت خودش رو نگه داره، صبر و مراعات کردن رو به بچه ها بیاموزیم و خب این از خانواده باید شروع بشه، اما خب جامعه هم باید اون رو حمایت کنه. حالا سیستم های آموزشی امیدوارم که یه مقدار شروع کنن به تغییر کردن که بچه ها رو فقط به عنوان رقابت آموزش بهشون ندن و همکاری و هم فکری رو به اونها یاد بدن که بشینن با همدیگه مشورت بکنن. و خب جامعه هم همونطور که قبلا اشاره داشتم، هر بزرگسالی باید تا یه حدی خودش رو مسئول تمام نوجوانان جامعه بدونه، حالا چه بچه خود منه، چه بچه دوستمه، یا بچه همسایه قریب است. اگر در توان من هست باید داوطلب بشم یا حداقل موقعیت هایی رو بتونم به بچه‌ها و نوجوانان آفر بکنم، ارائه بهشون بدم که بتونن این تجربه های جمعی رو داشته باشن. چون ما باید در نظر بگیریم که متاسفانه خیلی از نقاط دنیا پدر و مادرها واقعا موقعیت این رو ندارن که این مقدار با بچه‌ها وقت صرف بکنن و این آموزش ها متاسفانه اتفاق نمیفته. پدر و مادرها فقط برای اینکه زندگی رو بگردونن مجبورن ساعت های زیادی رو کار بکنن و خب متاسفانه این بچه‌ها آسیب می‌بینن. یه اشاره خیلی کوچیکی داشته باشم، جامعه جهانی باهائی اومده به صورت خیلی استراکچر شده و ارگنایز، خیلی مرتب سیستمی رو ایجاد کرده که از سن تقریبا میشه گفت 5 سالگی تا حدود 17 سالگی گروه های سنی مشخص میتونن در کلاس های شرکت بکنن که هدف فقط ترویج انسانیته. یعنی این نیستش که بخوایم بگیم که چه دیدگاهی از چه دیدگاهی بهتره، چی غلطه، چی درسته، فقط با استفاده از هنر، حالا موزیک، نقاشی، بازی های مختلفه، واقعا همون اشاره هایی رو که داشتم که به بچه ها چه نوع حقوق انسانی و رفتار انسانی رو یاد میده، در جامعه باهای جهانی توی هر نقطه ای از دنیا که نگاه بکنیم یه همچین برنامه هایی رو ارائه میدن. حالا من چون در کالیفرنیا کار میکنم میدونم که مؤسساتی مثل YMCA هست که اونها هم به صورت داوطلبی این کار رو میکنن، خیلی وقتا هزینه کمی داره، برای همین پدر مادرها رو تشویق میکنم که در هر جای دنیا که هستن به مراکز محلی خودشون رجوع بکنن و واقعا از جامعه کمک بخوان و اگر چیز خاصی در جامعه و اطراف خودشون پیدا نکردن، هیچ کسی بهتر از پدر مادر نمیتونه معلم یا مربی باشه. برای همین تشویقتون میکنم که خودتون گروهی رو تشکیل بدین، از دیگران هم کمک بخواین، از یکی بخواین مثلا خوراکی بیاره، از یکی بخواین بازی های متفاوتی که داره رو ارائه بده و خودتون یه همچین محیطی رو برای مخصوصا نوجوانان فراهم کنید، چون نوجوان احتیاج داره که با کسی که همسن خودشه یاد بگیره که انسان بشه. برای که به بزرگسالا نگاه میکنه میبینه من که بزرگسال نیستم، به بچه ها نگاه میکنه میگه من که دیگه بچه نیستم. برای همین باید براشون محیطی رو فراهم بکنیم که واقعا بتونن درک بشن، بتونن صحبت بکنن و شنیده بشن، که امید اینه که بهترین رشد رو بتونن تجربه کنن.
سپاسگزاریم ازت سوها جون.
این قول رو هم ازت بگیریم که هفته آینده هم مهمان این برنامه باش و این بحث رو ادامه بدیم، چون فکر میکنم که هنوز جا داره بعضی از نکات رو بیشتر روش تمرکز کنیم.
باعث افتخار و خوشحالی منه که خیلی راحت این قول رو به شما بدم. امیدوارم که با تکرار صحبت‌های من شنونده ها کسل نشن، ولی خب من واقعا اشاره خیلی خیلی کلی و سریع و گذرایی به این موارد داشتم و واقعا حمایت کردن از نوجوانان و بچه ها بسیار مهمه و یکی از اون موضوعاتیه که میشه ساعتها راجبش صحبت کرد. اینه که منم از هر دوی شما تشکر میکنم از سوالایی که پرسیدین و با کمال میل حاضرم که باز هم شرکت داشته باشم و همین دیگه.
واسه خوشحالی ما خواهد.
ممنون.
سوها جون، نمیدونم خاطرت هست یا نه، ما در این بخش از برنامه همیشه از میهمانان عزیزمون میخواییم که یک ترانه ای رو تقدیم شنونده های خوبمون بکنن. امروز برای ما چه ترانه ای رو انتخاب کردی؟
اتفاقا یه آهنگی رو چند روز پیش شنیدم از آقای راغب به اسم هوای عشق که فکر میکنم خیلی یادآور خوبی هست. شعری که میگن یادآور و پند خوبیه برای همه.
مرسی ازت. بریم گوش کنیم.
و قبل از اینکه این ترانه رو بشنویم ازت خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار همتون.
باز هم ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتی. تا هفته آینده خدا نگهدار. بریز بیرون غم رو، غصه روزگار رو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل دیوونه خراب عشق، هوا هوای عشق، لحظه ناب عشق، این دل دیوونه خراب عشق.
دوستان عزیزمون، همینطور که شاید مطلع باشید در اینستاگرام صفحه‌ای با عنوان persianbms.abdulbaha به مناسبت 100مین سال درگذشت حضرت عبدالبها، فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله ایجاد کردیم و اونجا میتونید تمامی تولیدات دیداری تهیه شده در این ارتباط رو بهش دسترسی داشته باشید. خیال غم بیا با هم خاطر بسازیم، سخ نگیر گلم بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل دیوون خراب عشق،
شما همچنان با 84مین قسمت از پادکست هفت همراه هستید. صحبت‌های خانم سوها دردشتی رو شنیدیم در ارتباط با اینکه چطور میتونیم در دورانی که کودکان و نوجوانان بیشتر در خانه هستند به اونها کمک بکنیم تا در ابعاد مختلف زندگیشون رشد بهتر و بیشتری داشته باشن. هرانوش، خوبه که اینجا تو خودت به عنوان کسی که بچه داره برای اون بگی که با چه چالش هایی شاید روبرو بودی و چه چیزی رو یاد گرفتی در این دوران.
ایمون، چالش ها که به نظرم خیلی زیاد بود، ولی یه نکته ای که خیلی دیدم بارز بود و یاد گرفتم خود من، این دادن مسئولیت به بچه ها بود. یعنی من خیلی سخت بود این کار، ولی به خاطر اینکه تایم کمی رو من داشتم و مجبور بودم که بیرون وقت بذارم و کار بکنم، مسئولیت رو مجبور بودم که به بچه ها بدم. ولی دیدم که این اطمینانه و از دور نظاره کردنه یه مقدار به خودشونم کمک کرد که بتونن تکالیفشون رو انجام بدن بدون حالا کمک من، و یه مقدار تکیه کردن به من رو کمتر داشتن. برای همین دیدم که آروم آروم تونستن رو پاهای خودشون وایستن، و به نظرم این تجربه جالبی برای من بود که همین مسئله که بهش قبلا اشاره کردیم، حمایتشون بکنیم و بهشون اطمینان بکنیم.
مرسی از اینکه تجربت رو با ما سهیم شدی. داشتم فکر میکردم که چقدر خوبه که بعضی وقتا از ترس هامون عبور بکنیم و راه تازه‌ای رو در زندگیمون امتحان بکنیم. شاید درهای تازه‌ای به روی ما باز بشه.
کاملا.
خب اگه موافقی بریم سراغ بهمن و فرانک که روی خط منتظر ما هستن.
بله، بریم سراغ مهمونیمون. شنوندگان عزیزمون، بسیار خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمت فرانک عزیز و بهمن جان هستیم. دوستان عزیزمون، خوش اومدید به برنامه خودتون.
ممنونم ایرانوش جان، منم خیلی خوشحالم که در جوار شما هستم. ای کاش که زمانمون طولانی تر بشه.
قربونتون، مرسی.
سلام هرانوش جان، امیدوارم خوب باشی. برام جالبه که امروز تو جمله همیشگی ایمانو گفتی. حالا ببینیم ایمان چجوری برنامه رو شروع میکنه.
جدی؟ چی گفتم؟
به برنامه خودتون خوش اومدی.
اوکی.
بچه ها، منم خیلی خوشحالم. سلام و درود به برنامه، باز هم خوش اومدید و خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
منم همینطوری ایمان جان، منم خیلی خوشحالم و درود بر تو.
سلام رفیق، امیدوارم خوب باشی. نه، خوب جمعش کردی.
ما همونجوری که حتما شنیدید توی این برنامه در مورد راه‌های کاهش استرس و همینطور کمک به نوجوانان در دورانی که مجبور هستن بیشتر وقت با ما بگذرونن در خانه صحبت میکردیم. میخواستیم بپرسیم که شما تجربه‌ای در این زمینه داشتید یا دارید که برامون بخوای تعریف بکنید؟
چقدر جالب ایمان، من دیشب با یکی از دوستام که مادر دوتا بچه است صحبت میکردم و دقیقا بحث کشیده شد به همین مطلب و نگرانی او از اینکه این دوران باعث شده که بچه هاش به لحاظ ارتباطات اجتماعی افت بکنن و نگران بود که من چطوری میتونم اینو جبران بکنم. الان که تو این مطلب رو عنوان کردی، فکر کردم اینو اینجا بگم و از حالا مادران دیگه که دغدغه دوست من رو دارن خواهش بکنم اگر که مایل هستن برای ما پیغام بذارن، این مطالب رو با پادکست هفت در میون بذارن، شاید ما بتونیم از مشاورینمون کمک بگیریم برای دادن راه حل های خوب به اونها.
حتما، خیلی هم خوشحال میشیم.
فرنک چون شما تجربه ای ندارین؟
تجربه شخصی خودم که نه، چون بچه های من بزرگن، ولی من چون توی مدرسه در واقع پیش دبستانی طور مونتسوری کار میکنم و بچه های ما از 3 ساله تا 5 ساله هستن، خب 3 ساله های ما همه بچه های کرونا دیگه، یعنی بچه هایی که تو کرونا هم بزرگ شدن. و جالبه که یکی از این مادرهایی که البته بچه اون 5 ساله بود، اون دقیقا همین نگرانی رو داشت. خیلی بر من جالب بود که مثلا بیشتر از سلامتی بچهش داشت فکر میکرد که مبادا از آدما به دور بشه، مبادا همیشه مثلا بخواد فاصله بگیره از بقیه آدما، چون خیلی بچه باهوشی هم بود. یه بار که مثلا توی زمین بازی بودیم و یه آدمی داشت رد میشد از بغل ما، اومد جلو و گفت این کرونا نداشته باشه، به ما نزدیک میشه داره، این بچه 5 ساله اینو به من میگفت. خیلی برای من جالب بود درک بچهای امروزی و مثلا چه جوری میبینن دنیا رو، مثلا همه با ماسک و اینا. ولی به نظر من آدم ها خیلی خوب بلدن تو شرایط جدید خودشون رو، ما در طول تاریخ همیشه اینجوری بودیم، همیشه یاد گرفتیم یک راهی پیدا بکنیم. ما موجود اجتماعی هستیم، در هر صورت یاد میگیریم چطوری روابط اجتماعیمون رو داشته باشیم و گوشه نشین منزوی نباشیم، اگه من درست سوالو متوجه شده باشم.
بله فرنک جون، من هم با شما موافقم که کلن انسان زود عادت میکنه به شرایط و خودشو بلده که سریع وفق بده، ولی خب به هر حال یه سری نگرانی ها برای پدر مادرها چون شرایط جدید هستش فکر میکنم طبیعیه که به وجود میاد و ما هم قصد داشتیم که این برنامه رو تقدیم بکنیم به همه پدر مادرها برای رفع نگرانی ها.
اصلا مگه ما پدر مادر غیر نگران هم داریم؟ اونم تو این دنیا فکر نکنم وجود داشته باشه.
دقیقا. خب حالا که از این صحبت کردیم بریم سراغ بحث امروزمون. همونجوری که با هم هماهنگ کرده بودیم امروز قراره که راجع به حکمت و همینطور روش خردمندانه یا عقل گرایانه در نگاه آینه بهایی صحبت بکنیم. فرنک جان با شما خوب شروع بکنیم، شما اگه ممکنه برامون بیشتر از دیدگاه آینه بهایی در این خصوص بگید.
بله حتما. خب خیلی موضوع مهمیه، یعنی موضوع عقل گرایی یا به اصطلاح اهمیت دادن به خرد که مثلا اول فکر کنیم و بعد حرف بزنیم، یا همون حکمت که حکمت یعنی همون دانایی، یعنی چه حرفی رو و چه زمانی و کی بگم یا چه کاری رو، نه لزوما حرف، چه کاری رو کی انجام بدم که این کار درست باشه. و خب طبعا این از نتایج عقل هست. خیلی در دیانت بهایی در موردش آثار زیادی داریم، از آثار حضرت بهاءالله، از آثار حضرت عبدالبها. یه چیزی که الان جلوی چشمام هست و دارم میبینم این بیان رو، میفرمایند که قل ان الحکمت رأس الاعمال و مالکها تمسک بها. معنیش اینه که رأس اعمال، یعنی اگه بخوایم بگیم این در واقع اصل داستانه، مثلا این رأس عمله، این اگه بگیم بالاترین رتبه که در اعمال هست، میفهمن حکمت اول اونه، اون رأس عمله و مالک اونه، یعنی مالک اعمال ماست. خیلی جالبه، حکمتی که در واقع بالاترین رتبه در اعمال ما رو داره و مالک اعمال ماست، به اون متمسک باش. یعنی همیشه عقل و خرد رو بهش توجه کن و حکیمانه رفتار کن. و دیگه دریایی از بیانات هست در مورد چگونگی معرفی آیین بهایی، چگونه زندگی کردن، ترقیات مادی و مدنی، و همه اینها یک سر اصلیشون واقعا در حکمته. من الان یه لحظه به ذهنم اومد کتاب رساله مدنیه از آثار از عبدالبها که در باب آبادی ایران نوشته شده، و خیلی جالبه که این کتاب رو حضرت عبدالبها که میخوان شروع بکنن اصلا از ستایش خرد شروع میکنن. خدا رو شکر میکنن که به انسان خرد داده که از اون استفاده بکنه، و یعنی راه سعادت هر ملتی اینه که از خرد استفاده بکنن. خیلی به نظر من جالبه که یه نفر که خودش پدرش یا خودش صاحب منصبان یک دینی هستن و با که معتقدن مسلمن که تعالیم روحانی چقدر در سعادت ما تأثیر داره، ولی کتابی رو که نوشتن در باب سعادت اون رو با خرد شروع کردن.
فرنک چون سپاسگزارم، ممنونم، مرسی از توضیحاتت. بهمن جان شما نظرتون چیه؟
راستش میخوام پرچم رو دقیقا همینجا از دست فرانک جان بگیرم و راه رو ادامه بدم در ارتباط با همین.
آقا تقدیم به شما، دو دستی پرچم تقدیم به شما.
خیلی متشکرم. نه برای که واقعا صحبتات خیلی جای جالبی تموم شد فرانک، یعنی خیلی نزدیک به اون چی که من میخوام صحبتم رو باهاش آغاز بکنم. برای همین میگم پرچم رو از اینجا از دستت میگیرم، بقیه مسیر رو میرم.
بفرمایید، سراپا گوشین.
زنده باشی. در ارتباط با عقل و خرد، نکته جالب اینجاست که خیلی از آثار الهی، حتی آثار فلاسفه، ما این رو در میابیم که وجه تمایز انسان از حیوانات عقل و خردش هست. حتی حضرت بهاءالله در کتاب اقدس که به زعم بهائیان مهمترین اثر ایشون هست، بیان میکنن دلیل اینکه بهائیان را از مصرف الکل منع کردن این هست که خیلی حیفه که ما آگاهانه این زیباترین وجه امتیازمون از حیوانات رو بخوایم زائل بکنیم و از بین ببریم. در نتیجه عقل خیلی جایگاه والایی داره و خیلی خوبه که علم روانشناسی امروز تعریف‌های تازه و معتبری از عقل به دست ما داده که با مطالعه اونها ما اصلا میتونیم بفهمیم عقل چی هست، با ذهن چه فرقی داره، تفاوت‌های جزئیش با خرد چی هست. اما میخوام در ادامه یک مطلب دیگر رو بگم و به این پیوندش بزنم. جالب اینجاست که در موازین ادراک، یعنی اون چیزهایی که ما باهاش قدرت درک کردن رو داریم، حضرت عبدالبها قله رو عقل در نظر نگرفتن. میزان عقل میزان بسیار مهمیه، ولی بعدش به میزان قلب و به میزان فؤاد میرسن برای درک. فؤاد همون قلبیه که در واقع میتونه به نوعی لمحه از احساسات یا الهامات روحانی رو درک بکنه و بر اساس اون تصمیم بگیره. اینا در ظاهر با هم منافات داره، ولی در باطن به نظر من منافات نداره. این دوتا رو در این نقطه میخوام به هم گره بزنم که حضرت بهاءالله میفرمایند بلوغ خرد مشورته. اگر ما در عقل گرایی و خرد ورزی به تنهایی بخوایم عمل بکنیم، بی برو برگرد به نظر من به استبداد میرسیم. تنها راهی که عقل میتونه پتانسیل بی نظیری که داره رو به منصه ظهور برسونه و ما رو به نتایج درخشان، این هست که ما فروتنانه و بالغانه خرد و عقل خودمون رو تقدیم مشورت بکنیم و از اون طریق به نتایجی که باید برسیم. حرفامو با جمله از حضرت عبدالبها به اتمام میرسونم، اونجایی که بیان میکنن بارقه حقیقت شعاع ساطع از تصادم افکار است. پس من به عنوان یک انسان فراموش نکنم که اگر فقط به عقل خودم متکی باشم راه به جایی نمیبرم. باید در بوته مشورت قرارش بدم تا از تصادم افکار بارقه حقیقت بدرخشه. خب قطعا منم سهم خودم رو در این درخشش حقیقت خواهم داشت.
شما همیشه پرچم رو بگی، شک نکن، خیلی خوب.
این محبت توه.
چه نکته خوبی رو اشاره کردی بهمن جان.
زنده باشی هرانوش جان، ممنونم.
فرنک جان شما صحبت پایانی دارید که بخواید با ما در میون بذارید؟
آره، دقیقاً در ادامه همون عرایزم که داشتم میگفتم خرد چقدر تحسین شده و چقدر قشنگ بهمن جان اینو تکمیل کرد که این خودستایی و خودمحوری و اینکه مثلا انسان مداری و خرد مداری محض نرسه، خیلی نکته جالبی اشاره کردی بهمن جان، مرسی. یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم اینه که این تأکید بر خرد بر این نیستش که من همه چیز رو میدونم، مسلمن این تأکید بر اینه که ما قاطی خرافات نشیم. ما هیچ وقت علم رو، یعنی این تناسب، زندگی ما باید توی تناسبی باشه. این تعالیم روحانی من باید در یک کفه تناسب، نه تساوی، در یک کفه تناسبی باشه با خرد و علم و دانش من، و الا من یا میافتم تو چاله خرافات اگه بخوام عقل و خرد رو کلن کنار بذارم، و یا اگه فقط عقل و خرد رو بگیرم و از اون روح حاکم بر خودم و بر عالم انسانی غافل بشم، خب طبعا میشم مثل یک ماشین حساب که از اون روح انسانی خالی است. بنابراین دقیقا این دو نیم کره شرق و غرب باید دست به دست هم بده تا اون فلاح و سعادت حقیقی رو به نمایه، یعنی هم خرد و هم این بخش روحانی ما، هر دو باید با هم کار بکنه، ولی هر دوشون مهم هستن. نمیدونم چقدر ما در مورد حکمت صحبت کردیم، ولی الان خیلی خرد رو خوب تونستیم با هم در موردش حرف بزنیم.
فکر کنم این بحث خیلی بحث مهمی هستش.
مهم و شیرین.
من خیلی مشتاقم که این بحث را ادامه بدیم، چون این اشاره گذرایی کردم به تعریفی که علم روانشناسی از عقل ارائه میده. این تعریف ها در جاهای بسیار درخشانه. خیلی خوشحال میشم باز هم راجع به این بعدن صحبت کنیم.
از هفته آینده این قول رو از شما میگیریم که این بحث رو ادامه بدیم. موافقید؟
قول میدم.
موافقم. بریم مشقامون آماده کنیم بهمن.
بریم فرانک.
خب از هر دوی شما بازم ممنونیم که وقت گذاشتید، با پادکست هفت همراه شدید. تا یه برنامه دیگه و یه هفته دیگه ازتون خدافظی میکنم.
باعث افتخار ایمان جان. منم خیلی ممنونم از شما که ما رو دعوت میکنید و وقتتون بخیر باشه.
به من حقیقتاً توی این چند دقیقه خیلی خوش میگذره. ممنونم و انشالله باز به زودی دوره هم جمع شیم.
دوستان عزیز قربانتون، متشکریم از همراهیتون. تا دفعات آینده خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
سید علی صالحی در جایی میگه
و تو هر جا و هر کجای جهان که باشی باز به رویاهای من باز خواهی گشت.
امیدواریم همه اونهایی که دوستشون دارید دوباره به رویاهای شما برگردن. یه بار دیگه تشکر میکنیم از تهیه کننده های خوب پادکست هفت، الهام، تارا و میساق که این هفته هم در کنار ما بودن.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.